4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. ترکیه و عربستان در پرونده جمال خاشقجی با یکدیگر همکاری می کنند. انتخابات مجلس افغانستان امروز شنبه در حال برگزاری است. و وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی استعفانامه‌اش را منتشر کرد. خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو از دومین تماس تلفنی میان رئیس جمهور ترکیه و پادشاه عربستان سعودی بر سر پرونده روزنامه‌نگار ناپدید شده عربستانی خبر داد. خبرگزاری آنادولو ترکیه روز شنبه خبر داد که رجب طیب اردوغان و ملک سلمان توافق کردند که در پرونده مرگ جمال خاشقجی ضمن در میان گذاشتن اطلاعات مربوط با یکدیگر همکاری کامل داشته باشند. بنابر این گزارش، دادستان‌های ترکیه در ادامه تحقیقات خود از ثبت اظهارات 15 تن از کارمندان کنسولگری عربستان در استانبول خبر دادند. عربستان سعودی روز شنبه پس از حدود 2 هفته سکوت اعلام کرد آقای خاشقجی در پی درگیری فیزیکی با افرادی در داخل کنسولگری عربستان کشته شده است. انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان از ساعت 7 صبح امروز به وقت کابل آغاز شد و همکنون در حال برگزاری است. مجلس نمایندگان افغانستان 249 کرسی دارد که 68 کرسی به زنان و 10 کرسی به عشایر اختصاص دارد. در حالی که بیش از 19 هزار مرکز رأی‌گیری برای انتخابات امروز در نظر گرفته شده بود، اما به توصیه نیروهای امنیتی حدود 2000 مرکز بسته شدند. بنابر گمانه ها حدود 9 میلیون شهروند افغان واجد شرایط رأی‌دهی در انتخابات هستند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی روز شنبه استعفانامه‌اش را در کانال تلگرامیش منتشر کرد. آقای آخوندی در متن استعفانامه‌اش که متعلق به تاریخ 10 شهریور ماه است، به نقض 3 اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد رقابتی در برخورد با تحریم‌های آمریکا اعتراض کرده است. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سابقه 3 بار تقاضای استعفایش از حسن روحانی خواسته است که تا پایان مهر ماه جاری او را از خدمت مرخص کند. استعفانامه آقای آخوندی در حالی منتشر می‌شود که تنها 2 هفته به آغاز دومین دور از تحریم‌های یک جانبه دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران باقی مانده است. حسن روحانی هنوز به این استعفانامه واکنشی نشان نداده است. رهبران ترکیه، روسیه، آلمان و فرانسه هفته آینده برای مذاکره در مورد بحران سوریه در استانبول دیدار خواهند کرد. این دیدار 1 ماه پس از آتش بس در ناحیه ادلب، آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان سوریه با حدود 3 میلیون نفر ساکن برگزار خواهد شد. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
دیپلمات های روس طی سفر به دمشق با بشار اسد درباره آخرین تحولات میدانی و سیاسی سوریه، تشکیل کمیته قانون اساسی و مسائل بازسازی این کشور و بازگشت آوارگان تبادل نظر کردند. به گزارش روزنامه کمرسانت، سفر الکساندر لاورینتیف فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و سرگی ورشینین معاون وزیر خارجه این کشور به دمشق و دیگر کشورهای منطقه به منظور هموار ساختن شرایط از سرگیری مذاکرات سیاسی و مشارکت قدرت‌های خاورمیانه در بازسازی سوریه است. گزارش ها هکیست همین موضوعات قرار است در کانون توجه رهبران روسیه، ترکیه، فرانسه و آلمان در دیدار هفته آینده در استانبول باشد. همزمان رهبران غربی تأکید کردند بر وضعیت ادلب و ضرورت جلوگیری از عملیات نظامی در این منطقه تمرکز خواهند کرد. ادلب آخرین منطقه مهم تحت کنترل مخالفان اسد است. ماه گذشته روسیه و ترکیه درباره ایجاد منطقه حائل و عاری از سلاح‌های سنگین و گروه‌های جهادی به توافق رسیدند. هرچند مهلت اجرای این توافق 5 روز پیش به پایان رسید، اما مسکو می‌گوید کیفیت کار مهم است و روند برقراری ثبات در این منطقه ادامه دارد. از سوی دیگر سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه که شنبه برای نخستین بار در حاشیه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو آسان با جیمز میتیس همتای آمریکاییش دیدار کرد، مدعی شد به کمک روسیه داعش در سوریه نابود شده، اما مبارزه با تروریسم ادامه دارد. او اعلام کرد روسیه بیش از 87,000 شبه نظامی را نابود و تضمین کرده بیش از 95% قلمرو سوریه تحت کنترل دولت دمشق بازگردد. ولادیمیر موخین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است سناریوی نظامی برای تصرف ادلب کنار گذاشته نشده.
رایزنی های اخیر نشان می دهد که مسکو برای حفظ روابط خود با آنکارا، یا بهتر است بگوییم حفظ نفوذ خود بر آنکارا و جلوگیری از اتحاد دوباره ترکیه و غرب، اهمیت فراوان قائل است و همچنین به تهدیدهای عملیات نظامی در ادلب پی برده. این تهدیدها عبارتند از برهم خوردن همکاری‌های ترکیه با روسیه و ایران در آستانه، تشدید تنش میان روسیه و غرب و حتی ریسک درگیری نظامی روسیه با ترکیه و کشورهای غربی. توافق پوتین و اردوغان در سوچی تا حدودی این تهدیدها را خنثا کرد، اما اجرای این توافق بی نهایت دشوار و شاید هم غیر ممکن است و احتمال می دهم به زودی مسئله ادلب دوباره مطرح شود، به ویژه که دمشق و تهران و حتی خود مسکو خواهان احیای کنترل اسد بر کل سوریه هستند. مگر اینکه طی همین مدت شاهد تحولی اساسی در روند سیاسی حل بحران سوریه باشیم، هرچند تا کنون مذاکرات طولانی نتیجه‌ای نداشته.
همزمان برای زنی های روسیه با ترکیه، ایران و کشورهای غربی پیرامون سوریه، مذاکره با اسرائیل نیز ادامه دارد و در روزهای اخیر هیئت دیپلماتیک اسرائیلی به مسکو سفر کرده بود. این در حالی است که سقوط هواپیمای نظامی روسی در سوریه که روسیه اسرائیل را مسئول آن دانست، بر روابط دو کشور سایه انداخته و به رغم مخالفت های اسرائیل، روسیه سامانه های دفاع موشکی S-300 را به سوریه ارسال کرد. به گزارش روزنامه ایزویستی، برخلاف سامانه هایی که روسیه پیشتر به ایران تحویل داده بود، ارتش سوریه به پیشرفته ترین مدل S-300 مجهز شده. کنستانتین مکیینکا، کارشناس مسائل نظامی، می گوید استقرار S-300 حملات اسرائیل را پرهزینه تر می کند.
S-300 سیستمی است که آمریکا و اسرائیل با آن آشنا هستند. بیشتر کشورهای ناتو رزمایش‌های فراوان برای مقابله با این سیستم انجام دادند. حتی در پیشرفته ترین نسخه‌اش S-300 از فناوری 40 سال پیش برخوردار است. اما استقرار این سامانه ها در سوریه ریسک های نظامی و سیاسی را بالا برده و ادامه حملات اسرائیل را دشوارتر خواهد کرد.
به گزارش روزنامه ایزویستی، روسیه در صدد است ظرف 3 ماه استفاده از S-300 را به نظامیان سوری آموزش دهند و فعلا افسران روس کنترل این سیستم ها را بر عهده دارند. با استقرار S-300 حملات اسرائیل متوقف شده، اما مقامات این کشور تاکید می کنند مقابله با ایران در سوریه ادامه خواهد داشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
و در ادامه، هنوز قانون جدید، قانون منع به کارگیری بازنشستگان در آبان ماه سال جاری به اجرا در نیامده که طرح اصلاح این قانون از سوی تعدادی از نمایندگان فراکسیون امید در حال تهیه است. محمد وکیلی نماینده مجلس در این باره گفته طبق این طرح دو فوریتی بناست که مشکل افراد بازنشسته با تجربه از جمله قضات دیوان عالی کشور، وزارت اطلاعات و شهرداران کلان شهرها حل بشه تا مشکل به کارگیری اونها در دستگاه ها نیز حل بشه. وحید پوراستاد، دیدگاه تقیه رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، رو جویا شده.
به طور کلی باید حرمت قانون و قانونگذار نگه داره. قانون شما بذاری و زود یه تبصره بهش بزنی، نشان میده که قانون اولیه که گذاشتی زیاد بهش معتقد نبود. ببینید در این قانون تفصیل شده که قضات، دیوان عالی، کارمندان وزارت اطلاعات و شهرداران کلان شهر را میتوانند از این امر مستثنا باشند. خب این نشان میده که این افراد ذی نفوذی هستند و نفوذشان به طوری است در حکومت ایران که ساختار وجود نداره، وقتی این نفر از اصل میفته از اصل هم میفته. در حقیقت اینو تحکیم همون مناسبات گذاشته است. قانونگذاران میخواستن با آوردن افراد جدید در حقیقت ریشه های فساد باش مقابله کنند. وقتی این چهره ها بتوانند سر جای خودشان باشن، به خصوص در وزارت اطلاعات، به خصوص وزارت دیوان عالی و شهرداری کلان شهرها، در حقیقت همون نقض قرض قانون اولیه میشه این کار.
آقای رحمانی، اگر این اصلاحیه همینطور شکل عملی به خودش بگیره، آیا واقعا یک نوع استثناء قائل شدن نمیتونیم بگیم هست؟ آیا نمیشه گفت که منافع فردی و گروهی بخشی از جناحای سیاسی رو میخوان تامین بکنن و زیر سوال بردن قانون و قانونگذاری محسوب نمیشه؟
به نوعی همین هم هست، ولی اگه بخوام ریستر کنیم، مثلا رو شهردار تهران، اون جریان اصلی شورایشار واقعا با برکناری شهردار فعلی باز با موزل آمدن هاشمی مواجه میشه، رئیس شورایشار که موافق این کار نیست. و ما یه سری چیزای پنهانی و ما خبر نداریم. مدیران وزارت اطلاعات افراد بسیار ذی‌نفوذی هستن، به خصوص تو قسمت‌های اقتصادی، چون وزارت اطلاعات فقط بخش سوم امنیت داخلیش نیست، تمام ارکان اجتماعی ایران مدیران اطلاعات نفوذ دارن. اینا دارای روابط بسیار گسترده‌ای هستن. بخشی از این فساد از این ساختار میاد. وقتی که شعار مبارزه با فساد میدیم، البته جابجایی افراد تضمین مبارزه با فساد نمی‌کنه، ولی وقتی این افراد باید بمانن، نشان میده اون حلقه‌های قدرت می‌دونن باشن. پس این قانون اصلا دیگه چرا گذاشته شده؟ شما اون قانون گذاشتی که مثلا یک مدیری که با رئیس جمهور میرود میآید برداری، خب این مدیران که تغییر پیدا میکنن. شما ببین دست آقایان گذاشتن به خصوص دو جا که خیلی مهمه، قضات دیوان عالی کشور و مدیران وزارت اطلاعات که معمولا رئیس جمهورها هیچ اختیاری در تغییرات را ندارن.
آقای رحمانی، قانون من به کارگیری بازنشستگان حدود یک ماه و نیم قبل به تصویب رسید. بر اساس اون قانون قرار تعدادی از مدیران بازنشسته بشن، حدود 14 استاندار گفته میشه که باید از کارشون بیان کنار. برخی از شهرداران کلان شهرها خب باید جای خودشون رو تغییر بدن. اگر حاکمیت و اگر مجلس، اگر دولت تمایل به این قانون نداشتن، چرا پس به دنبال تصویب این قانون بودن که حالا بخوام بیان قاعده و استثنای دیگری قائل بشن؟
ببینید، اینا شعار جوانگرایی هست که همیشه از اول انقلاب مشکل جامعه ایران بوده و درد جامعه ایران نبود. یعنی اینکه جوانان اومدن در حقیقت تجربه رو نادیده گرفتن و همون کار دیگران رو تکرار کردن. ببینید شکست احمدی نژاد به توصیه آقای خامنه‌ای تیم جدید آورد. این تیم جدید فساد بیشتر کرد. اول اینو باید دقت کنی. این پس مشکل بر نمیگرده که شما یه سری افراد رو به اصطلاح کنار بذاری. مشکل اینه که این ساختار یک جور فسادپذیری داره. قوانین هم جدی نیست. یعنی قوانین موردیه. تحت جب تصویب میشه. حتی این قانون هم تصویب هم بشه، اجراش به راحتی نخواهد بود. یعنی یک سری افراد ذی‌نفوذ در جایگاه‌های قرار میگیرن که عملاً مانع میشن پیچیدگی روابط قدرت در ایران به خاطر وجود دو تا حکومت، یه حکومت یه دولت، مشکلات صد برابر میکنه. به خاطر این مشکلات به نوع این قانونگذاری ها وقتی عملی است که ساختار قدرت یک راست باشه، یک دست باشه، نه بشود تک دست اندازنده. حالا خود این نماینده ها که قانونی تصویب کرد، خودشان به دست انداز انداختن. این دیگه میشود قوز بالا قوز.
در قانونی که یکی دو ماه پیش تصویب شد، در همون قانون هم استثناءاتی رو گذاشته بودن. مثلا افرادی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشن، مثل شورای نگهبان، برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر قرار بود در اون قانون هم استثناءاتی باشه، در این اصلاحیه و طرح دو فوریتی هم که قراره بره استثناء باشه، بس قانون رو برای چه کسی نوشتن اینها؟
بس همینه، عملا قانون به خاصیت میشه برای کسایی که باید تغییر پیدا کنن و تغییرات چنان زیاد جدی نیست صورت میگیره. ببینید یه ویژگی هست، 2000 مدیر ما داریم که مدام اینا در این 40 سال جابجا شدن و این جابجایی انقدر مهم بوده، مثل آقای شریعت‌مدار وزیر بازرگانی و صنعت بود قبلا. این آقا مثلا یک به اصطلاح معروف میشه گفت یک آچار فرانسه است، انگار در تمام زمین‌ها تخصص داره. این تغییر یه مقدار بعضی‌ها رو مسئله‌دار می‌کنه، می‌خوان این افراد بازم باشن. این ربطی هم داره به اون شرکت‌ها
های خصولتی. ببینید شرکت های خصولتی و شرکت های بخش عمومی مثلا در ارتباط با دولت یا ساختار دولت قرار میگیرن برای اون انحصارها، انحصار صادرات، انحصار برخی از واردات که سودهای کلان میلیونی داره و قدرت و ثروت دست اینا قرار میگه. این سرحلقه ها نمیخوان برن کنار. در جاهای مختلف ساختاری حکومت نمیخوان برن کنار. این استثنا برای اون داده شده. در حقیقت میگم لابی های قدرت نماینده ها رو وادار کردن همون قانونی که تصویب کردن دو هفته بعد نقضش کنن.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان در آبان ماه سال جاری که هنوز به اجرا در نیومده. با ما همراه باشید.